با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در خبرهاست که احتمالاً ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات میان خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی نماینده ایران درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی حضور خواهد یافت، نه به عنوان طرف مذاکره بلکه بر مذاکرات نوعی نظارت خواهد داشت. در این میان سوریه همپیمان حکومت انقلابی اسلامی ایران در ادامه تلاش برای آنچه نزدیک شدن به غرب به ویژه آمریکا توصیف شده است اعلام آمادگی کرده است در مورد برنامه اتمی ایران میانجیگری کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران دولت محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را تنها مسئول پرونده اتمی ایران دانسته است. در عرصه داخلی کارشناسان اظهارات اقتصادی اخیر آقای احمدی نژاد را غیر کارشناسانه توصیف کردند. آن سوتر همزمان با افزایش فشار بر دانشجویان، فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه آمریکا اقدامات حکومت ایران را در این زمینه محکوم کرد. در ایران فعالان حقوق بشر مردم کردستان را به برگزاری تجمعی در اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر فراخواندند. گفتگو میکنیم با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه نگار که امشب نه در لندن که در سفری به آمریکا با من و شما هستند در استودیوی تفسیر خبر، و نیز آقای دکتر محسن سازگارا از مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر.
شما صدای شما صدای آمریکا.
خب آقای نوریزاده خیلی خوشحالیم، خیلی خوش اومدید.
بنده بسیار خوشحالم که در کنار شما و دکتر سازگارا نشستم، ولی مثل اینکه بنده محکومیتی ازلی و ابدی دارم، اون هم عرق ریختن در استودیوهای گرمه و حسودی کردن به شما که اصلا مثل گرمتون نیست.
شما حرارتون لابد بالاست. به هر حال کروات های سازگارا رو که هنوز دستشون نرسیده.
دست شماست دیگه.
دست ماست بنده. من کرواتی که میبینید اسپانسر آقای نوریزاده هستن، برای همه دوستان آوردن. این خبر رو هم یواشکی به شما بدم، آقای سازدارو اگه نشنمه برای بنده دو کروات مرحمت کرد. برحال از اینجا شروع کنیم، از احتمال شرکت آقای ویلیام برنز در مذاکرات اتمی ایران و اتحادیه اروپا. قضیه چیه؟
ببینید وقتی 5 به اضافه 1 میگیم، 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان، چرا امریکا نه؟ یعنی وقتی دست آخر معمولا وتوی آمریکاست که روی مسئله مانع از این میشه که حتی بقیه کشورها با ایران بر سر موضوعی توافق بکنن، یا بله آمریکاست که به هر نوع توافقی اعتبار و اهمیت میده، چرا آقای ویلیام برنز نباشه که در این زمینه بسیار آدم با تجربه است و به نظر من حضور او احتمالا به مذاکرات اعتبار بهتری میده، جدیترش میکنه. یعنی جمهوری اسلامی متوجه خواهد شد که این آخرین در واقع پیشنهاده، دیگه مشوقها از این بیشتر فراتر نخواهد رفت. من گمانم این است که جمهوری اسلامی چون امیدواره بتواند این مماطله رو تا پایان دوران ریاست جمهوری پرزیدنت بوش کش بده، بنابراین حضور آقای برنز رو هم احتمالاً خیلی خوش آمد خواهد گفت. براش خوبه چون تصور میکنه با آمدن ایشون میشه مذاکرات رو طولانی تر کرد. من برخلاف این برداشتم اینه که حضور ایشون در واقع به منزله پایان دادن به مذاکراته، یعنی اگر در این مذاکرات به جایی نرسن این خاتمه مذاکرات خواهد.
قدم بعدی قابل پیش بینی است با توجه به اظهارات آیت الله خامنه ای که گفته غنی سازی اورانیوم توقفشه، خط قرمزه، راجع به این حرف نزن.
البته ایران اومده در واقع در بسته پیشنهادی ایران که قرار روز شنبه در ژنو صحبت بشه چیزی خیلی نیست. خبرگزاری ها میگن ایران نصیحت کرده و صحبت مدیریت دنیا رو کرده، اما اون چیزی که الان مطرح توقع میره روز شنبه در ژنو به توافق برسن، 6 هفته به اصطلاح فریز در برابر فریز، توقف در برابر توقف، یعنی ایران همین جایی که از بیست دنیا هم تحریم جدیدی تصویب نکنند، مشروط بر این که در انتهای 6 هفته ایران توقف غنی‌سازی رو بپذیره. اما ایران اومده یک فرمول جدیدی برای غنی‌سازی عرضه کرده. ایران میگه که من توقف غنی‌سازی به این معنی قبول دارم که سنتریفوژها خالی بدون تزریق گاز بچرخه و در این حالت در واقع قبول دارم. البته 2 دلیل داره که ایران اینو میگه. یکی مشکل فنی روی این سنتریفوژهای پیوان، همین پاکستان 1 که مدل قدیمی عقب افتاده است داره، امیدوارن که ولو خالی به چرخ مشکلات فنیش رو رفع کنن. اما به نظر من دلیل دومش که دلیل مهمتری هم هست این است که به مردم ایران میخوان بگن که ما زیر بار حرف نرفتیم، و این حرف آقای خامنه ای و حرف آقای احمدی نژاد و دیگران دائما میخوان به مردم بگن که ما زیر بار نرفتیم، وزیر خارجه آقای متکی نامه که نوشته بود ما از بالا نمیذاریم برخورد بکنن. همه ماجرا برای تبلیغ داخل، اما اون اتفاقی که افتاده و اروپایی ها منتظرشن و امریکایی ها هم به همین دلیل، آقای بنز به عنوان ناظر گفته من میرم حرفم نمیزنم، فقط میخوام خودم هم بشنوم چی میگن، به خصوص اینکه امریکایی ها تجربه مثبت کره شمالی رو هم دارن که با مذاکره مشکل رو حل کردن و کره دیگه پذیرفت از دایره رفت بیرون، این است که ایران قرار است بگوید که من غنی سازی رو متوقف میکنم و منتها با این در واقع کلاه شرعی که سر توقف غنی سازی میخواد بگذاره. بعد ببینیم آیا ایران به این قولی که پشت پرده داده عمل میکنه، یا اینجور که آقای نوری‌زاده میگن ممکن است که فقط این رو میخواد بهانه ای بکنه، این 6 هفته رو هم یک جوری بگذرونه، بلکه دوره آقای بوش تموم شه، از این ستون به اون ستون فرجه است. البته این جور وقت تلف کردن ها در تاریخ 30 سال گذشته معمولا به زیان ایران تموم شده. مهمترینش مسئله جنگه.
یه چیزی رو من اینجا اضافه میکنم که تایید حرف شما هست، همین که آقای خامنه ای اومده قضیه رو باز داده به دولت، این باز خودش جای تأمل داره. یعنی اگر توقفی در غنی سازی باشه، این دولت آقای احمدی نژاد که پذیرفته. ببینید اگر در این مذاکرات هر نوع کانسشنی عقب نشینی از جانب ایران باشه، حضرت آیت الله العظما نایب امام خامنه ای اینو نپذیرفته. جام زهر رو به احمدی نژاد قروندن. در ماجرای جنگ این آقای خمینی بود که آقای رفسنجانی و بقیه رفتن جام زهر رو تقدیم ایشون کرده. حالا آقای خامنه ای پیشاپیش داره جام زهر رو میده به آقای احمدی نژاد که اگر در اونجا گذشتی کردن این دولته. به خیلی کار جالبی بودین.
این آخه کی بوده؟ یعنی کسی باور خواهد کرد؟ از طرف دیگه آیا این رد چیز حرفایی نیست که آقای ولایتی زده بود؟ یعنی ولایتی یه دستورای حضور فعالی پیدا کرده بود.
خب ببینید آقای چالنگی، شما در بالای قضیه نگاه کنید، این رهبره که داره میگه دولت مسئوله، یعنی رهبر اراده ملوکانه اونجاست. یعنی آقای ولایتی چی اومد گفت؟ ولایتی اومد به دنیا گفت آقا جان شما دنبال کی میگردیم؟ ما یه ارباب داریم، اونم سید علی آقای خامنه ایه، بقیه ول مطلن، اینا رو که شما دارید میگید اصلا هیچ کارن. حالا اون رهبر معظم داره میگه بنده اراده فرمودم کار پرونده اتمی رو بدم به دولتم. دیگه آقای لاریجانی تو حرف نزن، دیگه آقای رفسنجانی تو حرف نزن، این دولته. فردا هم هر ماجرایی سر این جریان باشه دولت مسئوله. آقای احمدی نژاد بوده که اومده مرتب داد زد و تهدید کرد و غنی سازی خط قرمز ماستون نمیریم، حالا هم اومده پذیرفته. البته اگه پذیرشی در کار باشه، من همچنان بدبینم. این روشن نگه داشتن سانتریفیوژ هم طور که ایشون میگه، علاوه بر اینکه جنبه فنی قضیه هر بار اینا رو راه انداختن و دوباره از نو شروع کردن کار مشکل و پرهزینه ایست، ولی این خودش یه معنای یه کلک توش میاد. یعنی شما اگه واقعیت داره، خب خیلی راحت مثل کره تکلیف خودتون روشن میکنی. یا اومد منفجر کرد تمام تشکیلاتش. من چشمم به آب نمیخوره، من گمان میکنم بازم بازیه.
این بازی به نفع کی در جریان؟
من عرض کردم به نظرم از اولم اعتقادم بر این بوده این بازی به نفع مردم ایران نیست، برای اینکه تا همینجا ما میلیاردها دلار خسارت دادیم به دلیل همین تحریم ها و سه تا قطعنامه تحریمی که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده به این زودی ها حداقل امریکایی ها اجازه نخواهند داد که اینها رو از گلوی مردم ایران بردارن، از مملکت ما این تحریم ها رو بردارن. من بذارید این نکترم بگم آقای چالنگی، در سمت ایران دو سه جور صدا این چند هفته ما شنید. میکم جوی کفتی صدای آقای ولایتی بود که همون بحثی که میکردیم، یعنی حکومت پراگماتیست شده، میخواد حرف عاقلانه بزنه، اون شعارا و تون رویا کار نمیکنه. یکم آقای احمدی نژاد بود که اومد صراحتا در واقع گفت نخیر دولت مسئوله، که امروز آقای خامنه ای تایید کردین و در واقع یه مقداری آقای ولایتی ظاهرا سنگ روی اخ شد. ولی من کاملا با دکتر نوری‌زاده موافقم. آقای خامنه ای دلش میخواد که این کوتاه اومدن در پرونده هسته‌ای رو که پشت پرده قولی که به غربی‌ها دادن اینه که ما در ژنو میایم میشینیم و در واقع اون که میگن کولد فیوژن و خالی گشتن و اینا رو در این حد حاضریم قبول کنیم و عملا در واقع غنی‌سازی رو متوقف کنیم در اول 6 هفته و بعد از اون.
همون خالی بندیه، خالی
گشتن، خالی گشتن یه چیزی در حد خالی بندیه. و این آقای خامنه‌ای دلش میخواد بندازه گردن دولت و خودش مسئول نباشه. تصورش هم این است که دولت خواهد کرد. اما به نظر من مشکل آقای خامنه با دولت آقای احمدی نژاد اینه که اگه نگین، حالا این مثال این قیاس که میکنم مع الفارقه، این آقای احمدی نژاد و تیمشون مثل اون پیرن قهوه‌ای حزب نازی یا پیرن سیاهای حزب موسولینی، اینا کسایی بودن که مخالفین رو کتک می‌زدن، زنجیر می‌کشیدن، چماق می‌کشیدن، تو سر زن مردم می‌زدن. منتها هیتلر این عقل رو داشت، اون پیرن قهوه‌ای‌ها رو نیورد سر کار، حتی اون رئیسشون رو بعداً اعدام کرد وقتی خودش به قدرت رسید. آقای خامنه‌ای ممکن داره دست اینا و اینها این داره دست نشون دادن که خیلی اوقات هم حرفشو گوش نمی‌کنن، خیلی اوقات هم حرکات غیر قابل پیش بینی میکنن. به هر صورت به نظر من داستان هسته‌ای، امریکایی ها در این سمت دارن سعی میکنن با اروپایی هم اتمام حجت بکنن، رفتن آقای ویلیام برنز به خواست اروپایی هم هست و مخالفین دولت آقای بوش رو هم که دائما انتقاد میکردن، الان در مطبوعات امریکا بینا خیلی این مطرحه که این پیش شرط رو برداریم بریم بشینین. این رفتن آقای ویلیام برنز این سمت امریکایی ها، یعنی دولت آقای بوش داره سعی میکنه که هم جلوی اروپایی ها هم جلوی مخالفینش در داخل امریکا خودش رو در واقع تبرئه کنه و بگه بفرمایید من رفتم نشستم هم دیگه چه چیز. اون طرف در ایران متاسفانه اخباری که مردم داده میشه شفاف نیست، مطبوعات آزاد نیستن، شورای امنیت ملی ابلاغ کرده به مطبوعات
پیروزی اون طرف هم.
اون طرف آره پیشاپیش شما مطمئن باشید یک پیروزی بزرگ، احتمالاً تیتر فردای روزنامه این خواهد بود که رفتن آقای ویلیام برنز پیروزی بزرگ ایران، تسلیم شدن از این حرفا، ولی شفاف به مردم نمیگن چیه، مطبوعات نمیتونن راجبش بنویسن و در نتیجه در ابهام ما هم که اینجا نشستیم باید از روی اما و اگر و ایهام و اشاره بفهمیم که احتمالاً و اخباری که از دوست آشنا از داخل حکومت میگیریم بفهمیم که احتمالاً چه تصمیماتی است. و به نظر من هم با دکتر نوری‌زاده موافقم، ناچاریم صبر کنیم برای اینکه ایران حرکات به خصوص دولت آقای احمدی‌نژاد حرکات غیر منتظره هم زیاد کرد.
آقای نوری‌زاده ببخشید یه چیزی رو من اینجوری اضافه کنم، این مسئله رو که شما میگویید در واقع وقتی شما به عملکرد و رفتار دولت آقای احمدی نژاد و اطوار و رفتارشون نگاه میکنید میتوانید حتی تیترها رو پیش بینی کنید. فردا آقای احمدی نژاد احتمالاً میگه مگه نگفته بودن اگر ما غنی سازی رو قطع بکنیم باهاشون حرف میزنیم، مگه خانم رئیس نگفته بود؟ حالا بیان غنی سازی رو قطع نکردیم دارن با ما حرف میزنیم. این هم یک پیروزی دیگر برای دیپلماسی ما.
یه تحلیل بود که گفتن که آمریکا خواهانه این غنی سازی متوقف بشه،
همیشه بود دیگه،
اینو گفتن یعنی متوقف نشه
نشه.
یه تحلیلی
الان حتما راجع به رفتن آقای ویلیام برنز هم خواهند گفت که امریکا تسلیم شد. به همین دلیل آمریکایی‌ها اصرار داشتن که حضور آقای ویلیام برنز یک بار فقط حرف نخواهد زد، فقط میخواد خودش بشنوه در کنار اروپایی‌ها آنچه که نماینده ایران میگه، قول و قرارهایی که احتمالاً پشت پرده دادن در جلسه هم خواهد داد یا نه.
آقای نوری‌زاده، یک ایمیل ما داریم از مازندران علی، حالا پرسشی دارن که از آقای نوری‌زاده لطفاً بپرسید چرا قدر در بسته مشوق‌ها به ایران پیشنهاد همکاری نظامی به ایران را ارائه نکرد. حالا این یک پرسشه. کنار این، سوریه گفته آماده است میانجیگری کنه. تحلیل هم خیلی این بوده که اینم از ایران یه جور استفاده کردن سیاسی برای نزدیک شدن به غرب و آمریکا. درسته؟
همیشه سوریه سیاستش این بوده. سوریه تاجریست، همیشه به بازار نگاه کرده و بر مبنای خواست بازار جنس رو جور کرده و ورده. حالا یه وقتی سوریه میرفت زمان حافظ اسد، میرفتن به سعودی ها میگفتن آقا نگاه کن، اگر ما با ایران نباشیم اینا با شما دشمنه. به جمهوری اسلامی هم میگفتن آقا ما ناچاریم با سعودی ها باشیم و با کویتی ها که اینا کمتر به صدام کمک بکنه. به این طریق هم از سعودی باج میگرفت هم از ایران. الان هم ببینید آقای چالنگی، بشار اسد با اتفاقاتی که در منطقه افتاد و همین اوضاع لبنان عملا نشون داد که به هر حال علارغم این که با خفت از لبنان اومده بیرون، هنوز با داشتن نوکرانی که به امر او پارلمان رو تعطیل میکنن، تو جلسهش نمیرن، جلوی انتخاب رئیس جمهور رو میگیرن، هنوز قدرت و نفوذ داره. خب الان در لبنان با تشکیل دولت، با آمدن آقای میشل سلیمان، تشکیل دولت آقای سینیوره، الان این اکسچنجی که اسرائیل و حزب الله کردن، اوضاع لبنان به سوی آرام شدن میره و در واقع به نظر من یکی از اون برگه هایی که جمهوری اسلامی باهاش بازی میکرد حداقل کاراییشو داره از دست میده، چون حزب الله بعد از آزادی این اسرا دیگه دوباره نمیره موشک پراکنی بکنه. حضور نیروهای یونیفل سازمان ملل هم مانع از این هست. از اون طرف سوریه با در پاریس آقای بشار اسد ضمن ملاقات با آقای سلیمان به رسمیت شناخت لبنانو. طالب صورت دو فکتو بود، حالا دو جوره شد، یعنی گفت سفارت دایر میکنه در لبنان. اینم به نظر من باز یه امتیازی است که سوری ها دادن و این امتیازا رو دیپلماسی سوریه بی دلیل نمیده. من اعتقاد دارم از اون طرف خیالشون از جانب اسرائیلی ها مطمئن شده که اسرائیل واقعا میخواد جولان رو پس بده یا جولان رو اون منطقه صلح بکنه بینشون. حالا سوریه اومده میانجی بین ما بشه. گمان نمی کنم ایران نیاز به میانجی داشته باشه، نه سوریه چنان جایگاهی داره که بتونه میانجی بشه و نه جمهوری اسلامی میانجیگری رو قبول خواهد کرد.
یعنی هرچنوی ندارن یا دست کم جناهی در تهران؟
ابدا من اصلا تصور نمی کنم اینا برای سوریه ارزش قائل باشن، جز این که نیاز دارن سوریه رو به خاطر حزب الله لبنان. ولی جمهوری اسلامی سوریه تا حالا جز براش هزینه و مصیبت و مشکل چیزی نداشته براش، ولی از سوریه استفاده میکنه به خاطر لبنان، چون به قول معروف گفت گوشت بچه‌هاش، دنبه بچه‌هاش زیر دندون این گرگ سوریه. بالاخره حزب الله اونجاست، باید پول برسه، اسلحه برسه، اتحاد برسه، بنیاد شهید اونجاست، تشکیلاتی که مرتب این کامیونایی که دارن میرن، به هر حال باید از سوریه بگذرن. و تصور من این است که جمهوری اسلامی هم متوجه شده که سوری‌ها یاران وفاداری نیستن و بیش از این نباید روی سوریه تکیه کنه.
به موقع متوجه شده؟
نه، خیلی هزینه دادن.
چرا؟
هنوز خیلی هزینه دادن. آقای چالنگی، بعد از جنگ ایران و عراق، فقط اینو براتون بگم، اگه یادتون باشه در مجلس صحبت از بدهی‌های سوریه به ایران شد، رقم 4.7 میلیارد دلار. سوریه از زمان شاه نیست 700 میلیون دلار به ایران بدهکار بود که اصلا بالا کشید و خورد رفت. و بعد اومدن سوریه بر اساس یه حساب کتاب و یه تسعیر مسخره نرخ لیره، یعنی اصلا یه مسخره بود، لیره رو شما در بازار آزاد 50، یعنی یه دلار 50 لیره بهتون میدادن. بانک مرکزی سوریه اومد بر مبلغ 11 لیره حساب کرد و به ایران هم پول ندادن، گفتن آقا این زینبیه هزینه این آخوندهایی که اونجا هستن و خزینه زینبی و غیره رو از این پول میدن و یه مقداری مثلا کتان و از این چیزا به ایران دادن. قرارم اینه که برای ما نفعی نداشته سوریه جز اینکه پل استراتژیک ما بوده به لبنان. و الان هم جمهوری اسلامی بیش از هر زمان احساس میکنه که به حزب الله احتیاج داره. من نمیگم روابط چون فردا با سوریه به هم میخوره، اما چندان اعتمادی دیگه به سوریه ندارن. اون قسمت آخر سوالم فقط یه جمله بگم، مسلما آمریکا الان پیشنهاد همکاری نظامی به ایران نخواهد کرد. الان جمهوری اسلامی در هر گوشه ما نگاه میکنیم خطری است. اومدن الان در ونزوئلا، در بولیوی و همینطور در نیکاراگوا اومدن گاردهای ملی دارن براشون درست میکنن، نیروی دریایی سپاه اومده قایقهای تندرو گذاشته. یعنی کارهایی داره جمهوری اسلامی میکنه که نشان دهنده روحیه سازش و هماهنگی و دوستی و همبستگی نیست، نشانه برنامه ها و طرح‌های خطرناک است.
آقای سازگار، آقای احمدی نژاد دیشب صحبتایی داشت، مصاحبه درباره وضعیت اقتصادی. قبلش هم یک حرفی زده بود که روز آخر دولت ایشون هم شده در همون روز جراحی اقتصادی رو انجام خواهد داد. دیروز درباره این بخش از حرفش صحبت کردیم. ایمیل برای ما رسیده از گلستان فرستادن، استان گلستان، گرگان احتمالاً. میگه بپرسید که گزارش اقتصادی آقای احمدی نژاد، خواهش میکنم در رابطه با دروغ‌های ایشون نوشته، دروغ‌های دیشب احمدی نژاد در تلویزیون ایران تحت عنوان گزارش اقتصادی با آقای سازگار، آقایان سازگار و آقای نوری‌زاده مصاحبه مفصل بفرمایید. مصاحبه مفصل نمیتونید ولی در وقتی که داره واقعا دروغ گفت آقای احمدی نژاد؟
بله، به نظر منم همجوری که شمردم مصاحبه ایشون به نظرم نزدیک به 10 تا دروغ من تونستم بشمارم در مصاحبه ایشون که راجع به واقعیت اقتصاد ایران ایشون صریح و شفاف حرف نزده. ببینید، حالا اصل حرف این مصاحبه رو آقای احمد نژاد هنوز نگفته. ایشون حرفش این است که ما یک طرح اقتصادی تهیه کردیم که خلاصش این است که سوبسیدها، این یارانه ها حذف خواهد شد، اول نقدی پرداخت خواهد شد بعد حذف خواهد شد، و برای اینکه این کار رو بتونیم انجام بدیم ما همزمان اصلاحاتی در امر بانک، بیمه، گمرکات و اینها هم باید بکنیم. طرح اجرایش تهیه شده و وعده کردن که از شنبه، این شنبه ای که میاد، اعلام خواهد شد و شروع میکنه به اجرا شدن به تدریج به اصطلاح زوایای مختلفش. بنابراین قضاوت راجع به این که بالاخره حالا قراره چه بلایی سر اقتصاد ایران دوباره بیارن میمونه به این که واقعا اعلام بشه که قراره چی کار بکنه. فعلا اون چیزی که مطرح شد، آقای جهرومی یار غار ایشون هم و وزیر کاری که مورد تایید آقای جنتی، آیت الله جنتی، هم سهمی آقای جنتی در کابینه آقای احمدی نژاد، ایشون هم گفته که ما سوبسیدها رو مثلا حذف میکنم، یه مقداری از این حرفا زدن.
ببینید ایشونی که قراره بره وزیر کشور بشه،
بله بله، الان خود آقای احمدی نژاد دوست داشت همون آقای هاشمی که سرپرسته بذاره وزیر کشور، ولی ظاهرا مجلس رأی نمیده و احتمالاً صحبت آقای جهرومیه. با فشاری هم که عرض کردم آقای جنتی و اون طیف دارن، شانس آقای جهرومی الان بیشتر برای وزیر کشوری. ببینید، واقعیت بیرونی این است که دولت بزرگ و سنگین و ناکارآمدی است که با تغییر و تبدیل های مکرری که آقای احمدی نژاد داده به مراتب سنگین‌تر و ناکارآمدتر هم شده. دیدم تو خبرها در یک روز 90 تا مدیر توی این معاونت برنامه بودجه که اون سازمان برنامه سابقه عوض بدل کردن، دوباره 6 تا استاندار، باز وزیر راه. دائما تو این 3 سال ایشون هی آدم عوض کرده، چند هزار آدم، و این دولتی که خودش سنگین و ناکارآمد بود به مراتب سنگین تر و ناکارآمدتر شد. دولت به جای این که بتواند مشکل این دولت سنگین و کسر بودجه خلق کن رو حل بکنه، به سراغ کاهش هزینه ها رفته. کار بدی نیست، از جمله هست سوبسیدا، ولی ده ها عامل دیگه در رشد اقتصادی ایران باید اصلاح بشه: نظام سیاسی، نظام قانونی، رابطه با دنیا و ده ها چیز دیگه که از اونها هیچ خبری نیست. از کردم یه بار واقعا اینجوری خر و یلنگ پا سوار شدن، این به مراتب زیانش بدتر از اینه که اصلا پیاده بشی شما بری، برای اینکه ممکنه با سر بخوری زمین. آقای احمدی نژاد این چیزایی که داره وعده میده قابل پیش بینی است که یک موج جدید گرونی اتفاق خواهد افتاد.
از این بدتر؟
بدتر از این. صحبت بنزین لیتری 900 تومان اف او بی به اصطلاح خلیج فارس که حتی بعضی روزنامه هایدم گفتن احتمالا میره رو 1160 تومان لیترش وای میسه. صحبت حذف سری یارانه ها، شما مطمئن باشید بلافاصله قیمت نون و گوشت و اینها رو به مراتب میبره بالاتر. و اون وقت میدونید در شرایطی که همین دولت 300 میلیارد تومان پول فرهنگیار نمیتونه بده، میخواستن یه عده سهام کارخانجات ورشکسته ای رو که سهام عدالت بدن به فرهنگیار، نرفتن زیر بار انداختن گردن بیمه ایران، یعنی همون بلایی که سر بانک‌ها یه بار آورده بودن دست تو کیسه بانک‌ها کرد، دولت دو سه سال خرج کرد و الان آقای مظاهری تا حدی جلوش ایستاده که همینم باعث اختلاف شده، حالا دست کرده تو کیسه ناتوان شرکت‌های بیمه از جمله شرکت بیمه ایران. و به نظرم به هر حال این چیزی که آقای احمد نژاد وعده میده دور نماش، فعلا تنها چیزی که میشه پیش بینی کرد موج جدید گرونیه، ولی باید صرف کنیم که جزئیاتش اعلام شه. من یک نکترم آقای نوری‌زاده هستن، حیفم میاد نگم، چون روزنامه کیهان همیشه روزنامه الشرق الاوسط رو که آقای دکتر نوری‌زاده توش مقاله می‌نویسن هر وقت اسم می آورد میگفت روزنامه صهیونیستی، بعد گفت حالا دیگه صهیونیستی سابق، چون آقای حسین شریعت بدری سردبیر روزنامه کیهان با این روزنامه مصاحبه کرد و برای سوریه هم خط و نشون کشیدن و گفتن که اگر با اسرائیل صلح بکنن اون وقت اسرائیل به رسمیت شناخت اسرائیل و سوریه، در که سوریه قبلا هم اسرائیل به رسمیت میشناخته.
خب حالا پس شای مثلا جروزلم پست و هارتس و اینا اینه که یه مصاحبه بکنن با
نه این جالب و تو منال لطفی همکار من این رفت ایران و موقعی که میرم از من یه سری لیست خواست که با کیا برم صحبت کنم اینا، یه سری بهش لیستم گفتم حتما سراغ حسین شریعت مداری برو، برای اینکه این مرتب اون تو به بنده ناسزا میگه و شرق الاوسط هم میگه روزنامه صهیونیستی. منال رفت و بعد اومد گفت آقا چه پذیرایی از ما کرد و خلاصه در همونجا که نشسته بودیم دو سه تا از این برادران هم اومدن در گوش ما پیشنهاد کردن اگه شما بخواید اینجا ازدواج میتونید بکنید، بمونید اینجا در همینجا باشید. و
همین آقای خبرنگار
زن خلاصه بعد اومد و با آقای شریعت مداری هم حالا تلفن خصوصی شو داره گاهی به زنگ میزنه ازش میپرسه.
خب به هر حال صهیونیستی. خب آقای نوری صحبت سوریه شد، امروز تبادل اسرا بود و اجساد کشته شدگان در درگیری ها، همه جنگ ها تبادل اسرا دارن دیگه، پنج اسیر لبنانی از جمله سمیر قنطار یکی از اونا. تمام شبکه رادیوی تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران این رو نه تنها یک پیروزی، در مواردی بعضی از مسئولان بزرگترین پیروزی در برابر باز هم صهیونیست خوندن.
ببینید وقت زیاد نداریم آقای چالنگی و این مقوله مهمه، بذارید بعد از خبر من راجع به این قضیه چون چند تا نکته هست اینجا خواهم گفت، اما اجازه بدید به سخنان دوست عزیزم دکتر سازگارا، فقط ایشون هم گفتن ولی بحث اینقدر مفصل بود، این کاری که آقای احمدی نژاد میکنه، حالا ایده فکر نکنن ما مخالفیم با اینکه آقای احمدی نژاد بیاد سوبسیدا رو برداره به طبقات کم درآمد پول بده که اونا بتونن، حرف منطقی هم هست در همه جای دنیا هم انجام میشه، که آقا چرا مثلا این گندم رو آدمایی که نون نمیخورن کمتر میخورن بیان به این ارزونی بخرن و اون بیچاره ها رو که خب ما سوبسیدو بر میداریم قیمت نون میره گران بالا میشه، ولی اونایی که پول دارن، اونایی که پول دارن کمتر گندم میخورن خب برن بدن، اونی که نداره ما بهش کمک میکنیم، بنزین هم همینطور. ولی مطمئن باشید در این نظام، در این بروکراسی که ما شاهدش هستیم، فردا این تشکیلات تبدیل میشه به بساطی که خارزاده آقای احمدی نژاد میاد جزو فقرا بهش 10 تا کوپن میدن، فامیل آقای فلان میاد و بعد وقت نداریم
به بنده اشاره نکنیم. خب بریم به استودیو خبر، احتمالاً اونجا خنک‌تره. در استودیو خبر خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
درود بر بینندگان گرامی. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه تایید کرد که ایالات متحده آمریکا یک دیپلمات ارشد را برای گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی به ژنو می‌فرستد. در تهران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت ایران برای مذاکره آماده است، اما غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد ساخت. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌گویند مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی ایران در آینده نزدیک امکان پذیر است. نخست وزیر ترکیه میگوید کشور او از گفت و شنود برای حل اختلاف برنامه اتمی ایران حمایت میکند. قرار است منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به ترکیه برود. در عراق نیروهای ائتلاف کنترل امنیتی استان قادسیه در جنوب بغداد را به دولت منتقل کردند. با سپاس. Thank you, my pleasure.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه تهران هستیم با آقای دکتر نوری‌زاده و آقای دکتر سازگارا در تفسیر خبر از صدای آمریکا. به اندازه کافی عرق ریختیم در فاصله
مرحوم فراوون. امروز هم هیومد واقعا چه هوایی.
اسرائیل و حزب الله لبنان و پیروزی خواندن این تبادل اسرا و اجساد.
ببینید آقای شالنگی، یه نکته رو من اینجا بگم که آدم وقتی در تمام کاراش دروغ میگه، مبنای همه اساس همه چیزش همون نصر الهی آقای حسن نصرالله است، باید از خودش فقط سوال کنه آیا ویرانی یک ثلث لبنان ارزش داشت به این که حزب الله بیاد دو تا سرباز اسرائیلی رو اسیر بگیره که بعد مثلا بیاد دو سال لبنان رو به گروگان بگیره، مملکت رو بخوابونه از حرکت که بعد تشویق سمرقندها رو بخواد آزاد کنه. اولا سمرقندها کی هست؟ یه پلیس اسرائیل رو کشته، یه شهروند رو کشته و بعدم به عنوان عمیدال سجنا ازش زندگی میکردن، به عنوان مثلا عمید که میگن یعنی دیگه بالاترین مقام دیگه در رئیس اسیران عربی. خب آیا این ارزش این رو داشت؟ به اعتقاد من، ببینید آقای چالنگی، اسرائیل اینجا خیلی زرنگی کرد. اسرائیل همیشه نشون داده که براش جنازه یک سربازش ارزش 10 تا از این اسیرا رو داره، اسیر زنده. اولا اون دولت نشون میده چقدر برای شهروندانش ارزش قائله، چقدر اعتبار قائله. حتی مرده آنها براش انقدر ارزش داره که می سمیرقندها هم حاضر بابتشون بده. این به نظر من خیلی مهم بود. نکته دوم این بود، یکی از بهانه های حزب الله برای دست به اسلحه بودن همیشه اینا بود، مثلا اسرا. این بهانه را اسرائیل از دستش گرفت. از فردا اگر حزب الله مدعی بشه من به اسرای فلسطینی کار دارم، دولت خودمختار فلسطین میگه اون مسئله به شما ربطی نداره، جزء دایره حاکمیت ماست و ما راجبش بحث میکنیم. مسئله دیگر که حزب الله باز راجبش بهانه جویی میکرد، مسئله مزار شبعاست. اینطور که بنده خبرها رو دوبار کردم دیدم، در استیج بعدی مزار شبعه رو به سازمان ملل تحویل میدن و سازمان ملل بر اون نظارت خواهد شد تا تکلیف جولان معلوم بشه، چون اسرائیل مزار شبعه رو از لبنان نگرفته، از سوریه گرفته.
یعنی سوریه ها میگه مال سوریه است.
بله، برای که سوریه اقرار نکرده رسما که این مال من نیست. یعنی بهانه حزب الله بهانه بیخودیه. من تصور میکنم صلح سوریه با اسرائیل که آرزو میکنم تحقق پیدا کنه به منزله پایان تمام مصائب خاورمیانه است. یعنی سوریه اگه از میدان بره بیرون، همیشه سوریه مرکز فتنه‌گری بوده، حالا جمهوری اسلامی هم اومده پول و اسلحه و غیره اومده بهش کمک کرده، سوریه بیاد کنار مشکل لبنان هم حل خواهد شد، حزب الله هم یه حزب سیاسی باید بشه بره کار سیاسی بکنه.
خب بریم مسائل داخلی. آقای سازگار، همزمان با همون سیاستی که چند ماه پیش راجعش صحبت کردیم که بعضی میگفتن هر زمان که در برابر غرب یه گشایشی لبخندی نشون میده جمهوری اسلامی یا قصد داره این کار بکنه، سرکوب در داخل افزایش پیدا میکنه، آیا واقعا ارتباط داره یا تحلیل و تفسیر بیپایه ایستی؟ الان سرکوب ها و افزایش صدور احکام اعدام، بازداشت ها در تهران، شهرستان ها، اینها رو به طور کلی شما چجور تفسیر میکنید؟
متاسفانه در این روزی که شاید مردم ایران معمولا خوشحالن، تولد حضرت علی، همجور که میگین یک موج باز ما دستگیری و سرکوب داشتیم از قبیل دو نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دانشجویی، خانم بهاره هدایت و محمد هاشمی، بحث اعدام آرش فرزاد کمانگر در کردستان تایید حکمش هم اومده، معلمی که من دیدم چه ادبیات زیباییش از قول شاگرداش نوشته بودن که این معلم مهربان دیگه نیست. موج سرکوب در کردستان تشدید شده، به قول دیدم یکی از نویسنده‌ها نوشته بود کردستان ظاهراً به تنهایی به اندازه تمام ایران برای آزادی و دموکراسی داره بها می‌پردازه، به شدت در کردستان فشار افزایش پیدا کرده. همینطور در مشهد بعد از اون چند تا تظاهراتی که شد بیش از 20 دانشجو رو دستگیر کردن و دو تا برادر پزشک رو الان 24 روز آقایون آرش و فکر کنم که اسمش کوچیک اون یکی یادم نیست، آقایون دکتر علایی، هر دو اینها رو دستگیر کردن که در رابطه با ایدز و به اصطلاح درمانگاهی درست کرده بودن و برای کار ایدز مبارزه میکردن.
تحقیقات خیلی
بله حیث. من اتفاقا خبر داشتم در دانشگاه معتبر دنیا این دو تا برادر تا به حال صحبت کرده بودن، گزارش کرده بودن و کار کاملا حرفه‌ای میکردن. میخوام بگم مجموع جو، درست میگید، یک حالت سرکوب خفقان به اضافه اون سرکوب های خیابانی که مداوم هم هست به بهانه حجاب و عرض شود که ظاهر جوان ها دائما پلیس و گزمه به رخ مردم کشیدن و تو خیابون ماشین سرکوبگر حرکت کردن، آیا تا چه حد این ارتباط داره به این سازشی که میخوان احتمالاً و کوتاه اومدنی که بکنن در قصه هسته‌ای؟ بعید نیست، تجربه گذشتم نشون داده که حکومت هر وقت خواسته که کوتاه بیاد سرکوب هایی کرده، شاید بزرگتریناش باز قطعه 598 و پذیرش صلح باشه و کشتار سال 67 در زندان و اعدام بیش از 4400 نفر. اما مطالب اختصاصی هم هست در مورد دانشگاه ها، حکومت بسیار عصبانیه برای اینکه دانشگاه ها در دانشگاه تربیت معلم کرج، در کرمانشاه، در همدان و بعد در زنجان رسوایی اخلاقی که گرفتند از مقامات دانشگاه و همینطور کاری که در ایتالیا شد، یک خیابان به نام 18 تیر شهرداری روم میخواد اختصاص بده و احتمالاً در تمام شهرهای ایتالیا، و این اتفاقات که افتاده به نظر من حکومت رو از دست دانشجوها بسیار عصبانی کرده و سه سال الان مداوم که سیاست مشتاهنین رو در پیش گرفته، خواسته که نشون بده که همه مردم ترسیدن، در رأسش هم دانشجوها، و موفق نشده. دانشجوها هر بار در واقع نه فقط کوتاه نیامدن بلکه رو در روی کردن و دفاع کردن از حقوقشون. فکر میکنم انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هم در پیشه و حکومت با این دستگیری به خیال خودش سعی میکنه که بین دو جناح دفتر تحکیم اختلاف بندازه و بحثایی که درونشون هست و یا شاید حتی انتخابات رو عقب بندازه و اصلا بگه که دیگه این شورا دورش تموم شده، شورای بعدی هم در کار نیست. بعضی دانشگاه مثل پلی‌تکنیک این کارو قبلا کرده بود حکومت. به هر حال این عوامل هم دخیله، ولی من حیث المجموع میشه گفت چالنگی به دلیل بحران اقتصادی که مثل بهمن از کوه داره سرازیر میشه، به دلیل فشارهای بین المللی که حکومت کاملا ترسیده، تو حرفای امروز آقای خامنه‌ای هم منعکس بود وقتی که ایشون یه جور تهدید تروریستی میکنه رئیس جمهور فعلی امریکا که اگه از کار بر کنار هم بشی بعدن ما ازت انتقام میگیریم، یه جور تهدید تروریستیه. نشون میده که تهدیدهایی هم که دنیا کرده ایران رو ترسیده. حتی پاره مفسرین دیدم این موشک به اصطلاح هوا کردن ایران رو هم نشونه این گرفتن که میخواد بگه که من میترسم و به هر حال از خودم مثلا دفاع خواهم کرد و بحثای جالبی هم شده حالا راجع به موشک‌ها در دنیا و بله و نیویورک تایمز افشا کرد که عکس‌ها در واقع با فتوشاپ درست شده و هاکذا. به نظرم مجموع این شرایط درسته، تجربه گذاشتم نشون داده که حکومت فشار رو در داخل افزایش میده و حسب معمول هم همیشه لبه تیز متوجه جنبش دانشجویی برای اینکه همیشه هم حساس ترین و پیشروترین بخش مبارزات و مقاومت های مردم بود.
خب من فکر کنم یه مقداری آقای سازگار رو دستشون و اگر کردن استودیو که شما نای حرف زدن نداشته باشید. خودشون ماشاءالله یه قطره عرق برای خود منم الان خیلی گرم شده. باشه آقای سازگار
ما به زیر آب خودمون نگرم.
آقای نوری‌زاده مجموعه همینه. بعضی ها معتقدن که از یک طرف استقبال از مذاکره، تمایل برای مذاکره با آمریکا. آقای احمدی نژاد میگه که ما استقبال میکنیم از و در زمینهای مختلف. از یک طرف مانورهای نظامی و تهدید علیه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همونطور که آقای سازگار اشاره کرد. از یک طرف برداشتن سوبسیدها در عرصه اقتصادی، از یک طرف بالا رفتن قیمت نفت ولی در این حال فقیرتر شدن مردم و نبودن هیچ نوع سیاست مشخصی اقتصادی. همه اینها رو که کنار هم بذاریم برخی معتقد هستن که مجموعاً نظام اسلامی ایران به یک سردرگمی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی رسیده.
آقای چالنگی ببینید من میگم اصلا درست ما در بیان مطالب به عنوان تحلیلگران مفسران خیلی روشن باید از استفاده از بعضی لغات پرهیز کنیم یا از آراء قاطع دادن بپرهیزیم، اما بنده خیلی ساده میگم بهتون، شما با یک رژیم نالایق مستبدی روبرو هستید که از خونریزی عبا نداره، 6 نفر رو در سبزوار کشتن عنوان اعدام گذاشتن و بعد نتونن برای اینا جرمی پیدا کنن، چه معنایی میده؟ 4 نفر در برازجان، یکی در سرندج، دوباره الان موضوع آقای فرزاد کمانگر و افرادی دیگه. خب رژیمی بی‌لیاقت ناکارآمد با افرادی که نمیتونن خونه‌شون رو اداره کنن. شما در زندگی خصوصی بعضی از این وزرا و مسئولان جمهوری اسلامی تأمل کنید خواهید دید چه زندگی‌های آشفته‌ای دارن، چه فرزندانی دارن مثل فرزند آقای فلاحیان که چه از نظر سوء اخلاق و غیره کجا هستن. اینا قادر به اداره زندگی خودشون نیستن، بعد یه مملکتی رو دادن دستشون. نکته دوم این است که من همیشه این رو گفتم، رژیم جمهوری اسلامی به مردم ایران به عنوان مردم اشغال شده نگاه میکنه، با مردم ایران همدلی و همدردی نداره، یعنی مصیبت مردم ایران رو مصیبت خودش نمیدونه. تورم بشه 50% براش مهم نیست. جناب آقای خامنه‌ای که درصد نفت رو میگیرن، ماشاءالله قصرشون هم که در هر گوشه کشوری قصر دارن، آقازاده‌هاشون دیگه از آفریقای جنوبی تا بلژیک و فرانسه هم گرفتن، گفتن توتال اومد بیرون، حالا تکلیف پورسانتاژا چی میشه؟ گفتم هیچ، پورسانتاژا رو که دادن حالا گازپروم اومده اون داره میده، فرقی نمی کنه. خب ایشون مگه میخواد درد مردم، درد معلمان، درد دانشجویان رو بدونن؟ نمیدونن. صدایی هم که بلند میشه از نظر این رو باید خفه بشه، این صدا نباید شنیده بشه، حالا زنان باشن، دانشجویان باشن، فرهنگیان باشن، کارگران باشن. من اصلا گاهی شگفتی زده میشم رفتاری که اینو با آقای اوسانلو کردن. شما یادتونه آقای لخوالسا در لهستان کمونیست سولیداریته رو پایه‌گذاری کرد، در کشتی سازی گداس در اون منطقه پایه‌گذاری کرد،
کارگر برق،
کارگر برق بود. رفتاری که دولت اون زمان آقای یاروزلسکی و دولت باهاش کرد هزار بار انسانی تر رفتاری بود که با آقای اوسانلو کردن. مگه اوسانلو چی کار کرده؟ حقوق صنفی رانندگان شرکت واحد و کارگران شرکت واحد کن. بنده بر این باورم رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران هیچ گونه الفتی نداره، دشمن ملت ایرانه، چون ملت ایران از نظر فرهنگی، از نظر رفتار اجتماعی، از نظر باور، از نظر دین، از نظر اعتقادات به مراتب از اینا بالاتره. بنابراین اینا حالت دشمنی دارن. یعنی تاریخ آدم نگاه میکنه اینه اون اولی که عربا اومده بودن با ایرانی ها این رفتار رو داشتن، مغولا اومدن با ایرانی ها این رفتار رو داشتن، منتها تفاوتشون اینه مغولا بعد از 10 سال ایرانی شدن، بعدن آقای محمد خدابنده نوه چنگیز خان الجایتو شد، محمد خدابنده اومد شاهنامه درست کرد و شاهنامه بایسنگولی درست کردن و غیره. ولی اینا دشمنیشون 30 سال ادامه داره و اگر در میانشان افرادی بودن که به این فرهنگ و به این ملت اعتقاد داشتن، خود اینا زیرابشو زدن و بیابروش کردن و از صحنه خارجش کردن. 13 رجب هم که شما گفتید در طول سالهای اخیر همیشه این روز برای مردم ایران روز مصیبت باری بوده به جای اینکه روز شادی باشه. شما یادتون از روزی که آقای منتظری رو اون رفتار رو باش کردن
همیشه هر... یعنی منظورتون بعد از انقلاب دیگه؟
بله بله، منظورم از اون زمان به بعد 13 رجب همیشه برای مردم ایران
روز با آقای منتظری نحس. 13 رجب
بله، در همون 13 رجب بعد از سخنرانیشون هر روز برای مردم نحس بوده. پارسال هم یادمه در همین روز بگیر و ببندای عجیبی صورت گرفت، پیارسال هم همینطور، امسال هم همینطور. و خیلی آقای چالنگی این تظاهراتی که مردم کردن در برابر دانشگاه فردوسی مشهد به دعوت کانال یک و تظاهراتی که در تهران و غیره بود، رفتاری با این مردم کردن خشونت بار. دیدی 9 تا از خانوما اعتصاب قضا کردن و یه عده دیگر هم، و در زندان کسانی که اومدن بیرون یا خانواده‌هایی که تماس گرفتن میگوین چنان اینا رو شکنجه کردن که اصلا غیر قابل تصور. خب ببینید این نوع رفتار نشون میده
در جاهای دیگه هم بوده، داره مشهد،
مشهد، اصفهان و شیراز و تهران. و این نشون دهنده اینه که رژیمی دقیقاً اشغالگره و ملت رو ملت تحت اشغال میدونه که هر بلایی هم سرش میاره. بله.
خب آقای سازگار، صحبت 13 رجب شد، تولد امام اول شیعه. درباره عدل علی بسیار بود، روحانیونی که بر سر کار هستن الان، درباره قضاوت در عدالت در قضاوت عمر خلیفه دیگه مسلمانان هم بسیار بود. بیشتر روحانیون شیعه درباره عدل علی گفتن. این حکومت و این نظام که شما آشنایی بیشتری با هر دو طرف دارید، یعنی با ساختار حکومت و با تعالیم اسلام، و همه ما به عنوان ایرانیان میدونیم روحانیون چه گفت، تا چند اندازه واقعا بازتاب دهنده عدل علی هست اونطور که گفتن؟
والا دیگه فکر می کنم حتی طرفدارای حکومت هم الان بتونن ادعا بکنن که حکومت به راه علی علیه السلام رفته و پا در مسیر عدالت علی گذاشته. به قول یک دوستی ما داشتیم به شوخی میگفت اینها نشستن خلافت علی رو نگاه بکنن که به زعم خودشون اشتباهات علی رو تکرار نکنن و هر جایی که اون بزرگوار اصولی می ایستاد پای اصولی که بهش باور داشت، این حکومت اتفاقا بسیار ماکیاولیستی سعی میکنه که هر منکری رو به جا بیاره و هر کاری رو انجام بده برای اینکه بقایی داشته باشه یا مخالفی را از سر راه برداره یا برخوردی بکنه. حتما اون داستان‌هایی که در تاریخ به کرات نقل شده از حکومت علی علیه السلام، شما هم شنیدید، همه مردم شنیدن که اون حضرت اون بزرگوار میگفت من اگر از این ننگ بمیرم که به ظلم خلخال از پای پیرزن یهودی در گوشه ای از حکومت من در آوردن رواست، آنچنان تأسف میخورد که در گوشه ظلمی شده به زور یک خلخال رو از پای یک پیرزن اهل کتاب در آوردن. خب شما همین یک قلم رو بگیرید ببینید تو این مملکت، همین الان دانشجوات سر تابستون که دانشگاه تعطیله، خیالشون راحت، ممکنه اعتصاب دانشجویی نباشه، دانشجو رفتن از خونش گرفتن بردن میریزنم توی خونه، هر کس این تجربه رو داره دیده، صبح ساعت 6 ساعت 7 ریختن تو خونش با چندین مأمور و پدر و مادر و بچه همه بترسن، میریزن و کامپیوتر و زندگی رو برمی‌دارن میبرن. بعد جالبم هست، یا این آقایون دکتر علایی، برادران دکتر علایی 23 روز علی روز 24م در بند 209 اوین بودن، تا مدت ها هیچ کس خبر نداشت اصلا اینا کجا هستن. به شما وقتی میرید حتی پدر مادر نگران میرن به زندان مراجعه میکنن دم در کامپیوتر زندان، چون اسامی رو وقتی اطلاعات یا اون اطلاعات موازی میگیرن اصلا به پلیس زندان هم نمیدن، به شما حتی میگن که نه خیر زندانی اصلا اینجا نیست. یعنی اولین دغدغه خانواده هایی که میرن زندان این چندین روز طول میشه تا اصلا بفهمن بچهشون مثلا زیر ماشین نرفته، سربه نیست، جایی نشده، به مطمئن شدن که اقلا تو زندانه. حتی به شما خبر نمیدن که شما رو در زندان بردن بچهتون رو و نگه داشتن. و واقعا یه بار دیگه اینجا صحبت شد، به نظر من مجموعاً حکومت بحران ناکارآمدی داره در حوزه اجرایی، در حوزه تقنینیه، در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی، اما بین وجوه مختلف اجرایات حکومت به نظر من قوه قضاییه شاگرد آخره و بلایی سر مردم آورده که عدالت علی پیشکش، ظلم خلفای بنی عباس و بنی امیه هم اگر حتی بود مردم شاید راضی بودن. برای اینکه اتفاقی به نظر من میفته تو جامعه حکومتی توتالیتر، خشن، برخورد کننده، بیقانون و سرکوبگر، که شما در واقع بدترین نوع ناامنی رو دارید، ناامنی از دست عمال حکومت، ناامنی که به هیچ کس هم نمیتونید تو حکومت التجا و رجوع داشته باشید که آقا این بلایی که سربنده دستگاه امنیتی آوردی یک کسی بیاد به فریاد برسه. و جالب هم هست، همیشه هم کلا میذارن سر خانواده ها، میگن خبر با هیچی نگیم، به فرستنده های بین المللی و همین صدای آمریکا و رادیو فردا و 24 تا بچهای روزنامه نگاری که در خارج تو این رسانه ها کار میکنن، صدای مظلومیت اینایی که سرکوب میشن و میرسوندن هم تمام دغدغه شون هم نیست که به خانواده ها بگن اگه هیچی نگی آزاد میکنم و دروغ هم میگن.
در مورد آقای شاکری هایتونه، شاکری به خانواده گفتن هیچی نگید، هیچ صداتون در نهایت آزاد میشه، و چقدر طول کشید. و باید به نظر من و کار صدای آمریکا عالی است که مرتب روی این مسئله داره تعامل میکنه، بچه ها مصاحبه میکنن، زندانی وقتی بفهمه که شما راجبش صحبت کردید روحیه میگیره. در بچه ها خودشون میگفتن، احمد باطبی، دوستان دیگه همه بهمون گفتن که وقتی در زندان بودیم شما راجب ما حرف میزدید اثرش به ما میرسید. این کارو باید کرد.
آیه نورزاده، ببینید آیه هست که من قتل نفسم، کسی که یک نفر رو بکشه مثل این که همه
جهانی رو کشته. خب
اینو من در روز حقوق بشر مطرح کردم. ببینید عمر البشیر محکوم شده خواستنش در دادگاه عالی جنایی که در لاحس مقرش به عنوان جنایت علیه بشریت. خب خود روحانیونی که در ایران حکومت میکنن این آیه رو بارها و بارها خوندند و به عنوان سپر و توجیه این که ما نگاهمون به انسان اینطوره، ولی میبینیم به دار میکشن. فرزاد کمانگر محکوم به اعدام هست و بقیه افرادی که کشته شدن. میشه رهبر جمهوری اسلامی ایران یا مسئولان رو اونها رو به اصطلاح جنایتکاران در حق بشریت خوند و در این زمینه به دادگاه بین المللی شکایت کرد یا خیر؟
اولا آقای چالنگی بهتون بگم، انقدر خبر این که علیه بشیر دادستان اسنادی رو ارائه داده و خواستار احضار شده برای من خبر مسرت بخشی بود که حد نداشت. چرا؟ چون تمام افرادی که پیش از او در این دادگاه ویژه‌ای که از سال 2002 داره کار میکنه، جنایت علیه بشریت،
محکوم شدن یا فراخوانده شدن رهبران معزول یا برکنار شده یا درجه پایین دو و سه بودن. رهبر شاغل عمر بشیره و خیلی مهمه. عمر بشیر متحد جمهوری اسلامی، به همین دلیل هم جمهوری اسلامی خیلی ناراحت شد و ازش حمایت کرد. در این جریان ما از پرزیدنت عمر بشیر حمایت میکنیم. این همه جنوساید آدمکشی در دارفور، خب معلومه آقای خامنه ای مگه مسئول خواهد بود؟ جواب کشدار سال 67 آقای خامنه ای هم باید بده، آقای رفسنجانی هم باید بده. حالا آقای خمینی رفت ولی اونا هستن. از سال 67 به بعد دونه دونه رهبران اپوزیسیون، شخصیت های مخالف که در خارج و داخل کشور ترور شدن، آقای خامنه ای شخصا مسئول اوناست. و تمام افرادی که در ایران بیگناه اعدام شدن، شخص آقای علی خامنه‌ای مسئولشه و بقیه مقاماتی که در اون زمان مسئولیت داشتن. مگه میشه آقای هاشمی شارودی فکر میکنه با یه سلام و قل هو الله تموم شد؟ آقای هاشمی شارودی مسئول تمام جنایاتیست که در زندانهای جمهوری اسلامی صورت میگیره. تمام اعتبار خانوادگیشو به باد داد، همه اون نماز شبا و نافله خوندنایی که تو سر زدن همه به باد رفت با این پرونده هایی که توی دادگستری جمهوری اسلامی باز کرد.
آقای سازگاری بفرمایید.
من یه نکته بگم، این لغت جنایت علیه بشریت که اول دفعه در دادگاه نورنبرگ برای سران حزب نازی به کار رفت، یک ترم بین المللی است که امروزه در مورد کشتار سال 67 در زندان‌های ایران صادق. این صادقه، یعنی این ترم به حقوقدانان بین‌المللی به کار
می‌بره. من میگم طبق فلسفه و آیه‌ای که خود روحانیون استناد می‌کنه، یعنی کشتن یک انسان معادل کشتن بشریت و انسان‌های بیشون،
انسان بی‌گناه.
خب این یعنی جنایت علیه بشریت دیگه.
بله
تفسیر به استناد همین آیه و همین توجیه،
به همین استدلال در واقع شما میتونید همه اعدام‌ها رو مساوی جنایت علیه بشریت ببینید، ولی اختصاصاً این ترم حقوق بین‌المللی به داستان کشتار 67 در سطح حقوقدان بین‌المللی اطلاق شده.
من خواستم پرسش داشتم
بدون دفاع.
بله من به عنوان پرسش مطرح کردم، می‌خواستم نظر شما بدونم. و جریان فیلمو که در جریان هستید، یعنی اسم فیلمو ببینید، آقای سازگاران میدونن در ایران فیلم اعدام فرعون ساخته شد درباره ترور انور سادات، در مصر اعلام کردن فیلمی ساخته میشه آقای محمد فاضل کارگردان معروف مصری با اسم خمینی امام خون.
جواب
چرا چنین شده؟
جواب های هوی دفعه پیشم گفتیم شما رهبر یک کشور رو که قاتلانش امروز اقرار میکنن مرد بزرگی بوده و اونا اشتباه کردن و کارشون جنایته و آرزو میکنن خداوند اونا رو ببخشه و روح سادات ازشون بگذره، شما میان یه فیلمی میسازی توهین به اون ملت میکنید. مردم مصر سادات رو دوست دارن، شما دیدید چه تشییع جنازه از سادات کردن، هیچ نوع دکون و بازی و اینا هم نبود، شما اونجا بودید دیدید و به اعتقاد من بسیار کار بدی بود. و این پروموشن و تعریف کردن و خبرگزاری فارس نیوز ازش بنویسه و بقیه شون، مصری هم جواب میدن. در این زمینه مطمئن باشید از جمهوری اسلامی قوی تره، هم سینماشون جلوتره، هم فیلمساز بیشتر داره، هم لوکیشن بیشتر، چنان امام خمینی درست بکنن که حالا خواهید دید.
این اولین فیلمی که راجب آیت الله خمینی ساخته میشه.
البته دو سه تا دیگه هم
در شرق میان.
بله در شرق. بله بله یادم هست نیکید گان تو ان هاف در اون قسمتی بود که آقای خمینی درست کردن توش بود. بله
بله در حال این جنگ تبلیغاتی شدید بین دو کشور تشدید خواهد شد.
ولی تا به حال کسی در واقع جرأت این نمی‌کرد که فیلمی با یه همچین عنوان و یه همچین مضمونی بسازه.
خود رژیم قدیسان رو دونه دونه شکست و
آیت الله شریعت
مدرد. آیت الله شریعت چیکار باش کردن؟
بسیار معتقدن شکسته نشد.
ولی یعنی اون وقتی آقای ریشعلی سیلی به گوشه ایشون زد، معلومه دیگه به گوششون سیلی خواهد خورد.
سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده، همچنان عرق ریزان
حب نداره.
امیدواریم در جلسه بعدی که هستیم فصل زمستون مونشه. آقای سازگارا هم قبل
میخواید با تو زمستون نه آقای چالنگی؟
نه حتما خواهید من دست کم آقای سازگاران مواظب خواهیم بود با تکنسین های استودیو در ارتباط نباشن. بسیار سپاسگزار هستیم، امیدواریم در مورد در ایام اقامت به شما خوش بگذره در واشنگتن. آقای سازگارا با سپاس بسیار به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال زاگرس، ناسند و سبلان آسماری و کوهساران دلاهو، زرکوب تفتان، سپیدکوه، درفک و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان همواره خوش باد.